في بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
بسم الله على قلبي ونفسي.
حجة الإسلام سيد محمد آقا ميري.
در آیه شریفه 158 سوره انعام می فرماید لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اونهایی که ایمان آوردند و به ایمانشون عمل کردند روز قیامت و در آخر الزمان یا در قبل از ظهور حضرت اینها براشون ایمانشون نفع داره. اون کسانی که بعضی از آیات پروردگار محقق شد ولی قبلا ایمان نیوردن یا در ایمانشون عمل نیکی انجام ندادن الان دیگه به دردشون نمیخوره. این که فرمودن تا قبل از این که ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه صورت بگیره خودتون رو بسازید، وقتی ظهور صورت گرفت دیگه اون ایمانی که قبل از ظهور ارزشمند بود در هنگام ظهور و بعد از ظهور ارزشمند نیست. فلسفه انتظار هم در واقع همین هست. مهمتر از ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه ثبات قدم در دین تا ظهور هست، وگرنه که همون دینداری که در زمان حضرت با اون تساهلی که صورت میگیره به نظر نمیرسه ارزش قبل از ظهور رو داشته باشه. یا برخی از مسائل که برای ما شعارگونه است در تعالی و رشد معنوی مثل وصول به شهادت فی سبیل الله، خب مهمتر از شهادت سلامتی دینی تا مرز شهادته. بسیاری از مردی که در روایات مشاهده می کنیم فرمود ما آمن بی من بات کاسین و جاروه آریا، فرمود به من ایمان نیاورده اون کسی که شب پوشیده به خواب و همسایش برهنه باشه. شما ببینید آیا کسانی که در زمان ظهور حضرت اهل خیر شدن، اهل انفاق شدن، اهل ایمان شدن، در حالی که در قبل از ظهور هیچ بهره ای از ایمان نبرده بودند یا اصلا ایمان نیاورده بودند. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، داریم از آیاتی که خدای تبارک و تعالی اعمال افراد و انسانها رو مساوی قرار نداده. ببینید کسانی که حاضر نبودن همسایه‌شون گرسنه بخوابه در زمانی که ظهور حضرت صورت نگرفته و شیعیان و مسلمین در شدت به سر میبرن، مثل سیلی که واقع شده بسیاری از هموطنان ما اذیت شدند. ببینید کسانی که درد سیل زده داشتند این افراد ایمانشون بعد از ظهور به درد میخوره، یا اون کسانی که اصلا درد گرفتار نداشتند و بعد از ظهور تازه دردمند شدند. طبیعتاً بسیار مهمه که ما قبل از این که اون واقعه محقق بشه ایمان خودمون رو نشون بدیم به پیشگاه الهی، نه به ریا و تزویر. خدای تبارک و تعالی ما رو جزء مخلصین درگاه خودش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی.
زندگی یعنی لبخند خداوند به انسان. شاکر و سپاسگزار مهر خدا در همه جلوه های زندگی هستیم. اما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که رادیو گفتگو یک پویش در پیامرسان سروش و در کانال ویژه خودش در این پیامرسان راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما عزیزان میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین این کانال ارسال کنید و به قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو و در پیامرسان سروش @رادیوگفتگو. چه چیزی در ماه مهمانی خدا حال شما و حال دلتون رو خوب میکنه؟ منتظر پاسخهای شما عزیزان هستیم در پیامرسان سروش کانال @رادیوگفتگو.
ره یافت، بررسی رابطه دین و تجدد با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه در برنامه رهیافت. رهیافت هر روز ساعت 18:45 دقیقه از رادیو گفتگو.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به تلفن به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. آرشیو زمانی برنامه‌های رادیو گفتگو هم از این طریق در دسترس شما عزیزان قرار میگیره. اما آخرین برنامه بخش نخست برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه به صورت زنده و مستقیم با عنوان گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یکتای بی همتا، خدای بزرگ و مهربان، سلام و هزاران درود خدمت شما شنونده های عزیز و محترم. به گفتگوی اجتماعی خوش آمدید.
فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
قبل از هر بحث و سخنی می‌خوایم بشنویم تیتر داغ رو.
تیتر داغ.
قمارخانه های اینترنتی. چراغ قرمز، مسئولین و کارشناسان آماده پاسخگویی.
چراغ قرمز.
گفتگوی اجتماعی رو از رادیو گفتگو دارید میشنوید. بنده رضا ابراهیمی هستم، موجی کارشناس این برنامه. با افتخار در خدمت شما هستم و امیدوارم که نماز روزهاتون قبول باشه. به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با موضوعی که خدمتتون اعلام کردم، بحث قمارخانه های اینترنتی. هممون میدونیم که فضای مجازی مستعد هر نوع کاری هست. جناب آقای دکتر مشتهدی، رئیس اداره حقوقی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی، قربان چه خبره تو این اینترنت؟
خدمت شما هستم که بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. من چون وقتم یه مقدار زیغ هست بدون مقدمه برم سر اصل بحث. من یه وقتایی از فضای مجازی به خدمت شما عرض شود که دجال تعریف میکنم. میدونید در آخر زمان میگن اون دجال کسی که همه رو به سمت خودش فرا میخونه، کسیست که یک چشم روی پیشونیش داره، مثل ما که دو چشم داریم، اون یک چشم داره و همه مردم گویا اصلا کور و کر و لالند و بدون هیچ تفکری به سمت این دجال پیش میرن. متاسفانه الان همین اتفاق افتاده. متاسفانه استحاله فرهنگی یا اون وارونگی فرهنگی که در کشور به واسطه موضوع فضای مجازی و عدم آگاهی بعضی از اقشار مردم به واسطه فضای مجازی اتفاق میفته، ما رو داره به سمتهایی پیش میبره که چالش‌های جدی برای آحاد مردم به وجود آورده که یکی از این موضوعات همین موضوع قمارخانه های مجازی هست در فضای مجازی.
سپاسگزارم. بله، کاملا درست میفرمایید. جناب آقای سهیل تقوی، تحلیلگر فضای مجازی و فناوری‌های فرهنگی هم با ما هستند. آقای تقوی شما برامون بفرمایید، شما که تحلیلگر فضای مجازی هستید، نکته‌ای که آقای دکتر مشتهدی گفت رو قبول دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اگر که در واقع کلیت فضای مجازی خان راجع بهش صحبت بکنیم، خب طبیعتاً تهدیدهایی توش وجود داره و یعنی هم نعمتهایی وجود داره و هم نقمتهایی. آقای دکتر میکنم بیشتر از حالا چون موضوع برنامه بحث قرون اینها رو فرمودیم، بیشتر از منظر تهدید نگاه کردن و خب این تمثیلی که داشتن بیشتر فکر میکنم درسته از منظر تهدید نگاه کنه، ولی خب قطعا فرصت هایی هم هستش که باید بهش توجه کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. جناب آقای دکتر یزدان‌پناه، معاون آموزشی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی هم در خدمتشون هستیم. قربان، شما که بحث آموزشی رو پیگیری میکنید، فکر میکنید که مباحث آموزشی و آگاه سازی چقدر میتونه کمک بکنه به این که به هر حال آحاد جامعه کمتر گول این تبلیغات رو بخورن و یا جذب این تبلیغات بشن؟
بین خدا، ضمن عرض سلام به شما و همکاران عزیزم در استودیو و مردم که صدای ما رو میشنون، بیشک نقش آموزش نقش کلیدی و محکم داریم که با آموزش به فرمایش آقای دکتر مجتهدی اون عدم آگاهی که احتمالاً منتهی به استفاده نادرست از این فضا میشه و صورت قمار انشالله در حالا داریم، هم انجام دادیم هم از این بعد انجام خواهیم داد آموزش هایی که در پیش هست. فقط یک بحث هست که به لحاظ روانشناختی دیشب میدیدم در مقاله که سال 2018 چاپ شده بود در سایت APA مستقیما وارد شده بود که قماربازی یا گمبلینگ تأثیرات سوء و منفی خودش رو و اعتیادگونه بودن خودش رو هم عرض با اعتیاد مواد مخدر و الکل دارد، منتها ایزن قماری که در جامعه مجازی مردم ازش استفاده میکنن و دسترسی همیشگی بهش دارن به مراتب مخرب و آسیب زاتر هست برای افرادی که درگیر به این عادت و البته بعدش اعتیاد به گمبلینگ یا همون.
خب به هر حال قاعدتا از همه فرضیات ظرفیت های فضای مجازی استفاده میکنن و این میتونه همون قوتی که شما گفتید رو
بیشک میبره بالا قوتش.
بله، به همراه داشته باشه. ما در آموزهای دینی مونجنا با آیه مجدی داریم، به هر حال قمار شهندی هایی که منجر به سود و زیان های اون چنانی میشه، باعث ضرر یک طرف خاص میشه رو همیشه رد کرده و مقبوح دونسته و همیشه هم انذار داده نسبت به این قضايا. اگر بخوایم از این منظر نگاه بکنیم بحث دینی، حتی اگر نظر جامعه شناسی و فرهنگی هم بخوایم نگاه بکنیم، باز هم این رد شده است. چطور میشه که جامعه ما ایران اسلامی با بنیه سنتی و فرهنگی و اسلامی و دینی روی میاره به سمت قمارخانه هایی که اون وقت یه عده‌ای چون مشتری دارند میان سایت هایی رو یا پایگاه هایی رو ایجاد میکنن، اگر مشتری نداشته باشن که ایجاد نمیکنن؟
درسته، من صلاح میبینم که اینجا یک آیه رو خدمتتون عرض کنم که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. میفرماید که این موارد که عنوان شد، خمر و میسر از یسر میاد، یعنی راحتی. ببینید، افرادی که به دنبال این هستن که خب جامعه رو به طمع بندازند، میان از این که از راه راحتی بتونن برای مردم تعریف منافع بکنن وارد بشن. خب اون چه که مسلم هست این هستش که عرض کردم اگر آموزش در جامعه نهادینه نشه، دقیقاً و یقیناً ما رو به چالش خواهد کشید. همونطوری که عرض کردم، وقتی قرآن میگه که آقا جون این عمل شیطانه، ازش اجتناب بکنید، ولی داریم نگاه میکنیم. ببینید، حالا من یه مقدار میخوام بازتر برم جلو. از زمانی که حموم‌های ما تبدیل شد، خزینه‌های ما تبدیل شد به سونا و جکوزی، قهوه خونه‌های ما تبدیل شد به کافی شاپ، خدمت شما زورخونه‌های ما تبدیل شد به خدمت شما عرض شود که باشگاه‌های بدنسازی، داریم کم کم میبینیم این اتفاقی که داره در فرهنگ ما و اون اتفاق بازگشت از یک سنت رو داریم مشاهده میکنیم. متاسفانه افرادی که سودجو هستن، حالا نمیخوایم دست بگذاریم روی قشر خاصی، اینها به دلیل به طمع انداختن آحاد مردم میان بسترهایی رو فراهم میکنن در فضای مجازی برای کسب منافع خودشون. متاسفانه تا الان پیش رفتن.
متاسفانه آیه تقوی، فضای مجازی و اینترنت به ذات بد نیست، ظرفیت هایی است که میتونه ارزش افزوده های خیلی خوبی رو برای خودمون، کارمون، زندگیمون ایجاد بکنه، کارها رو خیلی سهل تر بکنه. اما این سوء استفاده ها در فضای مجازی چقدر میتونه تأثیری بگذاره و اصلا راهکارش چیه؟ چطور میشه اینها رو برای کنترل کرد؟
ببینید، یه بخوایم از کلانتر از بالا نگاه بکنیم، من فکر می‌کنم که دو تا در مقابل هر آسیبی، مثل در واقع آسیب‌هایی که حالا در فضای فیزیکی و حقیقی وجود داره یا در فضای مجازی، دو تا راهکار کلی معمولاً وجود داره. یک راهکارهای سلبی هست، یه مثل این که شما بیاین به صورت سخت بیاین جلوگیری بکنید از فضای اشاعه گناه و فضاهایی که میتونه وجود داشته باشه که بتونه ملت رو تشویق بکنه به سمت راه غلط حرکت بکنن. یک راه هم بحث آموزش و فرهنگسازی و تقوا و سواد رسانه‌ای و غیره که فرمودن. من حالا بیشتر به نظرم روی این قسمت اولش ما الان در واقع مشکل داریم، حالا در حالی که در قسمت دوم هم داریم. یعنی خب اون فرهنگی که ما الان توی جامعه متاسفانه رواج پیدا کرده که بخوان یک شب، حالا متاسفانه رسانه هم خیلی دامن زدن به این فرهنگ که مغازم رهبری هم چندین مار تا حالا توی سالهای گذشته این تذکر دادن و حالا مباحث آموزشی و رسانه‌ای و فرهنگی و غیره که خیلی مفصل هست، ولی من رو چون حالا بیشتر تمرکز تخصصم روی مباحث خود فناوری اطلاعات و فضای مجازی هست، اگه فرصت باشه میخوام ریشه های در واقع این قضیه رو بگم که چرا ما مثلا فرضاً بخوام مثال بزنم که روشن بشه. اینه که شما فرض بکنید که یک قمارخانه فیزیکی، شما مثل مثلا زمان طاغوت فرض بکنید توی کشور ما وجود داره، به صورت علنی همه میتونن به راحتی برن، دسترسی دارن برن اونجا و قمار بکنن، و شما بعد بخواید هی مدام بیاید به مردم توصیه بکنید و ازشون درخواست بکنید که نه این بده نه، حالا بخواید هی آموزش بدید، هی تحذیرشون بکنید و غیره. الان وضعیت ما در واقع فضای مجازی تقریبا یه همچین حالتی رو داره متاسفانه. ما در واقع توی شبکه‌های اجتماعی که الان تو کشور ما فعال هست، یا حالا در کل فضای مجازیمون به ویژه حالا تو شبکه‌های اجتماعی مثل شبکه‌های اجتماعی موبایلی که خب مشخصا تلگرام و اینستاگرام، به راحتی داره این تبلیغات شدید این قمارخانه‌های مجازی در واقع داره انجام میشه با هزینه‌های کلان، با گردش مال بسیار بالا که خب حالا این فصل میشه راجعش بحث کرد چه معضلاتی داره و چرا به اینجا رسیدیم.
بعضی تبلیغ کاذبه، یعنی
بله طبیعتاً توش کاذب هست و طبیعتاً یه سری مباحث گردش‌های مالی بسیار بالایی الان اونجا انجام میشه. نکته دوم که به نظرم باز خیلی ما در کشور مشکل داریم، بحث پولشویی و در واقع تبادلات مالی که داره اینجا انجام میشه و بسیار نظارت ضعیفی متاسفانه روی این گردش مالی وجود داشته، در حالی که میشد خیلی ساده‌تر با انواع فناوری‌هایی که الان وجود داره با نظارت دقیق‌تر، حداقل اینه که شما بتونید این گردش مالی رو قطع بکنید که لاغر حداقل کار اونها سخت بشه، لاغر جلوی حالا باز اگر ما شبکه‌های اجتماعی رو نتونستیم کنترل کنیم، دیگه فضای مالی و بانکی کشور که دیگه کاملا دست خودمون هست و میشه کاملا اینو جلوشو گرفت. حالا این جلوتر میشه مفصل.
سپاسگزارم جناب آقای مشتهد، جناب آقای یزدان‌پناه عزیز. خوب ببینید، بحث آموزش خیلی مهمه. ما هر چیزی رو، هر مؤلفه اجتماعی رو که می‌خوایم بحث بکنیم، حتما یه سرش میرسه به آموزش. اینکه به هر حال ما ترغیب می‌کنیم جوان‌ها رو، ترغیب می‌کنیم یه عده از اقشار مختلف جامعه رو به سمت این قمارخانه‌ها، حتما نمیاد طرف اسم قمار رو ببره که آقا شما دارید وارد یه سایت قماربازی میشید. با عناوین خاص‌تری و با پوشش‌های خیلی زیباتری در واقع افراد و جذب این سایت میکنن. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چه اتفاقی افتاده در جامعه ما؟ چه کاری میشه انجام داد تو بحث آموزش که این قدری آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه بیشتر بشه؟
خدمتون عارضم که به کرات و به تأکید عرض میکنم، ما بحث گمبلینگ یا اون اعتیاد به قمار در همه جای دنیا داریم و در کشور خودمون هم همینطور هست، استثنا نیستیم. یک کوموربیدیتی یا همایندی اختلالی رو داریم میبینیم در کسایی که درگیر این به عنوان مثال اعتیاد به قمار یا هر نوع اعتیاد دیگری هستند. یعنی فردی که اعتیاد به قمار داره و توی قمار افتاده، به احتمال زیاد درگیری افسردگی یا اضطراب یا نگرانی های این چنینی و حداقل رگه هایی از اختلالات رو داره. بفرمایش آقای تقوی خیلی قشنگ گفتن که خب یه مقداری یک شبه راه 100 ساله رفتن یه مقداری توی نسل جدید و نیم نسل جدید ما الان مرسوم شده. به این دلیل این اضطراب‌های پایه که در کشور الان هست برای بعضی از جوانان و احساس این که احتمالاً همون یک شبه میشه جذابیت‌ها رو بیشتر می‌کنه. حالا فردی که مضطرب باشه از درون خودش احساس احتمالاً آینده نامطلوبی رو در آینده خودش ببینه. افرادی که خودانگیخته نیستن، افرادی که انگیزه خوب برای تلاش ندارن و دائما فرافکنی به دیگران میکنن مشکلاتشون رو، اینا اونایی هستند که رو به اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به قمار و موارد دیگه مثل الکل و چنین دستی رو میارن. بنابراین ما اگر فردی رو که درگیر با این دنیای مجازی هست و اصلا هم نمیشه دنیای مجازی ازش گرفت، تکنولوژی ما نمیتونیم پاک کنیم،
اصلا قرار نیست بگیریم.
بله دقیقاً. حالا ما چه کار بکنیم که آگاهی از چه جانبی میفهمید آموزش، آگاهی از چه جانبی بهش بدیم؟ ببین اول حال خودمون خوبه، یه دفعه توی دام این نیفتیم که مصرف الکل یه دفعه از سالی یه بار برسه به هر شب و افراد الکلی زیادی رو در دنیا داریم امروز میبینیم. بیسیک و پایه اضطراب های خیلی عمیق هست، افسردگی هاست، برای اینکه سرپوش به اون بزن رو به همین بازی ها میارن و احتمالا این بازی ها همونطور که میفرمایید، حالا من توی ایته فضای مجازی مثل آقای تقوی آگاهی ندارم، اما حتما کارشناسی هایی میشه به لحاظ روانشناختی جذابیت ها و تبلیغ ها رو چه به صورت کاذب چه واقعی بیشتر میکنند و جوان هایی که مقداری مسئله بیشتر دارن حتی میان سالان رو به بالا رو به بازی های این چنینی میارن.
آیه مجتهدی، خب چرا انقدر آزادی عمل دارن؟ ببینید ماده 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به صراحت میاد بیان میکنه تو محورهای مختلف که آقا قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوعه و مرتکبین اون از 1 ماه تا 6 ماه حبس دارن و حالا خیلی برمیشموره در مجازات های دیگری رو. خب آیا با قانون آشنا نیستن؟ آیا ارزم بزرگشان با قانون آشنان اما خیلی وقیحانه میان چون درآمدهای بالایی دارن این کار انجام میدن، و یا این که نه ما اصلا هیچ کنترل روی فضای مجازی نداریم و اینها از این در واقع موقعیت سوء استفاده رو میکنن و کار خودشون رو ادامه.
بله ببینید، همونطور که فهمیدید مواد 105 تا 711 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام میکنه که خرید و فروش، حمل، ساخت و حتی بر کردن دوائر خدمت قمارخانه هایی که از او کس مال مشروع بشه از 3 ماه تا حتی 2 سال برای او حبس در نظر گرفته شده. 74 شلاق برای او در نظر گرفته شده. حتی ماده 564 آیین دادرسی مدنی حتی به این قانون مدنی اشاره میکنه. اما اون چه که مسلم هست، سردار هادیانفر آخرین آماری رو که اعلام کردن فکر کنم که چند ماه پیش بود 23 میلیارد تومان ترنوول مالی و گردش مالی رو در این حوزه اعلام کردن و گفتن 3323 سایت و کانال رو ما شناسایی کردیم که متناسب با اون 248 پرونده تشکیل دادیم که این 8 پرونده 184 متهم به دوائر قضایی ارجاع شدن. من احساس میکنم با توجه به این ترنوول مالی و گستره که در سایت هایی که در ارتباط با این موضوع دارن فعالیت میکنن این ملکت بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. ببینید با شعارهای فریبندهی که میدن، همونطور که آقا فرمودن یک شب ره 100 ساله رو رفتن، که متاسفانه بیشتر جوانان ما هم به دلیل که استقلال مالی ندارند خیال میکنن که حالا مثلا میگن میان 100,000 تومان، 200,000 تومان، 2,000,000 تومان، 10,000,000 تومان سرمایه گذاری میکنن و امید این رو دارن که مثلا با 10,000,000 تومان 100,000,000 تومان برداشت بکنن و سود ببرن.
حداقل شانسشون رو مثلا میکنن،
شانسشون رو نمیدونن که به چه قهقرایی دارن فرو میرن. اما من معتقدم به این که با توجه به این 3000 تا سایت و کانالی که الان خود فتا داره اعلام میکنه که ما اینها رو شناسایی کردیم و 248 پرونده ای رو که تشکیل دادیم نسبت به اون 3000 تا سایت واقعا عملکرد ضعیفیه و از دستگاه قضایی و ضابطان قضایی توقع بیشتر میاد.
آیه مشتهدی، اصلا ما توی این ماده 705 تا 711 به صراحت بحث فضای مجازی و اینترنت رو داریم یا نه؟ چون ماده 708 میگه که هر کس قمارخانه‌ای دایر بکند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت بکند، مثلا 6 ماه زندان داره، حبس داره، از 3 میلیون تا 12 میلیون باید جریمه بده. خب این اینجوری ازش برمیاد که مثلا من یه مکان فیزیکی رو فرض بفرمایید انتخاب بکنم، یک جایی رو مثلا رو تبدیل به قمارخونه‌اش بکنم. الان که دیگه این اتفاق نمیفته، الان دیگه با وجود فضای مجازی طرف مثلا با یه سایت و با یه گوشی تلفن خیلی راحت کارشو انجام میده، بعدم میره اصلا نمیتونی پیداش بکنی. من میخوام بدونم آیا در قانون اصلاح انجام شده یا نه؟ ما همچنان بر سبک